ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. کشتی‌های ایرانی به سوی یک کشتی با پرچم سنگاپور در خلیج فارس شلیک کردند. معاون وزارت خارجه ایران میگوید هماهنگی لازم برای پهلو گرفتن کشتی ایرانی در یمن انجام شده است. رؤسای جمهوری ایران و عراق بیانیه‌ای مشترک صادر کردند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که امروز نیروی دریایی سپاه پاسداران چند گلوله به عنوان اخطار به سوی یک کشتی باری با پرچم سنگاپور در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس شلیک کرده است. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که این کشتی باری به سمت آب‌های امارات متحده عربی فرار کرده است. این مقام مسئول گفته امارات متحده عربی گارد ساحلی خود را به سمت کشتی باری فرستاده و کشتی‌های ایرانی بازگشتند. این مقام مسئول که نامش برده نشده گفته که اطلاعی ندارد که نیروی دریایی آمریکا در صحنه حضور داشته یا نه. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران امروز گفت هماهنگی‌های لازم با مقامات مسئول در سازمان ملل برای پهلو گرفتن کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران به یمن انجام شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا وی گفت اعزام هوایی کمک‌های دارویی و غذایی هلال احمر ایران از طریق عمان و جیبوتی هم در حال انجام است. از سوی دیگر نماینده دولت یمن هشدار داده که اگر تهران اجازه بازرسی از کشتی خود را ندهد، مسئولیت کامل هر گونه حادثه‌ای که با ورود این کشتی ها به آبهای یمن رخ دهد بر عهده تهران خواهد بود. مرضی افغم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه گفته بود به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی از کشتی ایران شاهد داده نخواهد شد. کشتی ایران شاهد که تهران میگوید حامل کمک‌های بشردوستانه است، روز دوشنبه بندر عباس را به مقصد یمن ترک کرد. سفر سه روزه رئیس جمهوری عراق به ایران با انتشار بیانیه‌ای به پایان رسید که نشانگر تمایل طرفین به تعمیق هرچه بیشتر روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و منطقه‌ای میان تهران و بغداد است. از این میان مواضع عراق درباره بحران یمن در انطباق با مواضع تهران تفاوت آشکاری با ممالک عربی حوزه خلیج فارس دارد. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری عراق فؤاد معصوم که روز سه‌شنبه در رأس هیئتی به تهران آمده بود، بعد از دیدار با رهبران ایران روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترک با رئیس جمهوری ایران به سفرش پایان داد. این بیانیه خبر از همکاری‌های بیش از پیش دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و محیط زیستی، از جمله حفاظت از تالاب‌ها و تنوع زیستی و کاهش گرد و غبار و همینطور همکاری در مجامع منطقه‌ای تأکید کرده است. در این حال هر دو کشور در این بیانیه مشترک با ابراز نگرانی از وقایع یمن بر ضرورت آتش بس و توقف حملات نیروهای ائتلاف تأکید و خواستار رسیدن فوری کمک‌های انسانی به مردم یمن شدند. این کمک‌ها تا کنون به دلیل مخالفت نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که میگویند ایران در این پوشش قصد کمک نظامی به شورشیان حوثی را دارد، ناکام مانده است. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه، درباره هدف اصلی سفر آقای فؤاد معصوم به تهران میگوید
این سفر بعد از سفر ایشون به عربستان و ترکیه صورت گرفته و میدونید که آقای فؤاد معصوم مایله که در سیاست خارجی عراق یک توازن ایجاد کنه و با تمام کشورهای منطقه ارتباط داشته باشه. البته جایگاه خاصی هم برای ایران قرار میده، منتها در مورد خیلی از مسائل که بین دو طرف مطرح شد، چه در خصوص پرونده هسته‌ای ایران، در مورد سوریه، در مورد یمن، با نظرات ایران خیلی نزدیک بود و من فکر می‌کنم که این صحبتی که به این شکل مطرح شد نشون میده برخلاف اونچه که قبلا تصور میشد، آقای فؤاد معصوم و همینطور دولت عراق مایله که به شکلی روابط قوی خودش رو با تهران حفظ کنه و چون که ایالات متحده مطرح کرده بود که بدون در نظر گرفتن دولت عراق میخواد سنی ها را مسلح کنه و در برابر داعش اونها را قرار بده. یه مقداری آقای فؤاد معصوم با رفت به شکلی داره از این نوع سیاستی که آمریکا گرفته اظهار ناراحتی میکنه و همزمان با سفر آقای معصوم به ایران میبینیم که آقای حیدر عبادی هم به مسکو رفته. بنابراین این نشون میده که عراق میخواد بگه که من نه فقط در خط آمریکا هستم بلکه در خط اون سوی آمریکا یعنی ایران و روسیه هستم.
با این حال آیا نزدیکی و حتی انطباق مواضع عراق با ایران درباره یمن و نیز سایر مسائل امنیتی و نظامی میتواند به دوری و شکاف میان عراق و کشورهای عربی خلیج فارس دامن بزند؟ حسن هاشمیان:
من معتقدم که هنوز عراق در ارتباطش با عربستان سعودی فاصله زیادی برای صحبت از یک روابط خیلی عمیق و خیلی مهم بایستی داشته باشیم و روابط عراق با ایران خیلی قوی تر از روابط عراق با عربستان، ضمن اینکه در این دیدار هم مسائل اقتصادی خیلی گسترده‌ای مطرح شد، مسائل سیاسی خیلی مهمی مطرح شد و بنابراین نشون میده که عراق هنوز در چارچوب سیاست ایران گام برمی‌داره.
در این حال هر دو کشور در این بیانیه با تاکید بر اینکه ادامه بحران در سوریه به بحران در همه منطقه انجامیده و خواهد انجامید، از نیروهای بین‌المللی خواستند که طرفین نزاع را بر سر میز مذاکره بیاورند. از سوی طرف عراقی از آنچه که کمک‌های صادقانه، مؤثر و به موقع جمهوری اسلامی در هنگام بالا گرفتن خطر تروریسم در این کشور خوانده است، قدردانی کرد.
مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا مواضع ایران و عراق را در ارتباط با تحولات منطقه‌ای بررسی می‌کرد.
توی برنامه چهارکنج این هفته از شادترین کشور دنیا در سال گذشته میلادی، نقش ژن‌های انسان در جلب توجه پشه‌ها و تأثیر منفی تلفن‌های هوشمند بر شکل‌گیری مهارت‌های ارتباطی کودکان براتون خواهم گفت. اگه می‌خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهارکنج رادیو فردا باشید.
اشاره میکنیم که تکرار این برنامه را میتوانید در مجله نیمه شب بشنوید. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه علیه جمع آوری کلی اطلاعات در خاک آن کشور را با رأی بالا تصویب کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به دنبال رأی مجلس نمایندگان آمریکا برای پایان دادن به برنامه سازمان امنیت ملی ایالات متحده، اینک سنای ایالات متحده تحت فشار قرار گرفته است. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را برای جلوگیری از جمع‌آوری کلی اطلاعات در خاک آن کشور توسط سازمان امنیت ملی ایالات متحده تصویب کرده است. برنامه‌ای جنجال برانگیز که در اسناد ادوارد سنودن، پیمانکار پیشین سازمان امنیت ملی ایالات متحده، برملا شده بود. کاخ سفید واشنگتن پیشتر از این اصلاحات حمایت کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نزدیک به یک سال و نیم پیش از اعمال تغییرات گسترده‌ای در نحوه جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات از سوی مراکز اطلاعاتی آمریکا صحبت کرده بود. او از جمله استراق سم از رهبران کشورهای دوست و همپیمان آمریکا را ممنوع کرده است، مگر آنکه امنیت ملی آمریکا در خطر باشد. لایحه جدید تنها برای جلوگیری از رصد و جمع‌آوری کلی اطلاعات در خاک آمریکاست. 338 نماینده به آن رأی موافق و 88 نماینده رأی مخالف دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از آدام شیف نماینده دموکرات می‌نویسد: بیشتر نمایندگان ترجیح می‌دهند ملاحظات دوران جورج دبلیو بوش همه با هم منقضی شوند تا اینکه جمع‌آوری کلی اطلاعات توسط سازمان امنیت ملی را مجدداً مجاز کنند. اکنون سنای آمریکا این لایحه را به رأی خواهد گذاشت، جایی که به گزارش خبرگزاری فرانسه در سایه هشدارها در مورد افزایش فعالیت گروه خلافت اسلامی داعش در فضای مجازی، اختلافاتی میان کسانی که هوادار اصلاحات هستند و طرفداران سازمانهای اطلاعاتی وجود دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم می نویسد بسیاری از جمهوری خواهان آمریکا از اقدامات جدید راضی نیستند و در این حال میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنا که در دست جمهوری خواهان است خود نسخه‌ای جداگانه در این مورد ارائه کرده است. اصلاحات مطرح شده در صورتی که کاملا به تصویب برسد به صراحت جلوی جمع آوری کلی اطلاعات تلفنی، شماره تلفن ها، زمان و مدت تماس ها را به وسیله سازمان امنیت ملی ایالات متحده NSA می گیرد. این لایحه در این حال سدی برای جمع آوری اطلاعات الکترونیکی مانند ایمیل ها و آدرس های اینترنتی ایجاد می کند. خبرها را پی می‌گیریم. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد احتمال اعدام محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه وجود دارد. در اطلاعیه عفو بین‌الملل که روز چهارشنبه منتشر شد آمده که آقای طاهری به علت باورها و آموزه‌هایش و به اتهام توهین به مقدسات اسلامی 4 سال است در سلول انفرادی زندان اوین به سر می‌برد. او همکنون به اتهام فساد فلعرض تحت محاکمه مجدد قرار دارد و این اتهام به گمان عفو بین الملل می تواند به اعدام او منجر شود. به نوشته سازمان عفو بین الملل، محمد علی طاهری تاکنون در اعتراض به نگهداری طولانی مدت خود در سلول انفرادی، دسترسی نداشتن به وکیل و نداشتن اجازه ملاقات با خانواده‌اش 12 بار اعتصاب غذا و 4 بار اقدام به خودکشی کرده است. وی که مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه راه انداخته در سال 1390 بازداشت شد. خبرگزاری فارس پیشتر گزارش داده بود 3 نفر از مراجع تقلید طی استفتاءاتی که از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته حکم به ارتداد محمد علی طاهری دادند. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از معامله‌ای چند میلیون دلاری پرده برداشته که قرار بوده میان تهران و یک شرکت آمریکایی مستقر در جمهوری چک سر بگیرد، گرچه مسئولان کشور چک از انجام این معامله جلوگیری کردند. نوشین سید حسینی نگاهی دارد به این گزارش.
کارشناسان سازمان ملل و منابع غربی گفتند کشور چک جلوی انجام معامله‌ای با ایران را گرفته که قرار بوده محموله‌ای بزرگ از فناوری حساس با قابلیت استفاده در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم را به تهران منتقل کند. خبرگزاری رویترز که این گزارش را روز 23 اردیبهشت ماه منتشر کرده میگوید این رخداد میتواند بر نگرانی‌های غرب درباره میزان وفاداری تهران به توافق اتمی اضافه کند. توافقی که مقام‌های ایرانی و 6 کشور قدرتمند جهان در حال حاضر برای رسیدن به سندی نهایی برای آن در حال مذاکره هستند و قرار است در نهایت راهی برای نظارت و توقف بخشی از برنامه‌های اتمی ایران در برابر برون رفت از تحریم‌ها ارائه کند. بنابراین گزارش، کمیته بررسی تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل گفته است که ایران در ماه ژانویه، یعنی بیش از 3 ماه قبل، سعی کرده در معامله‌ای به ارزش 61 میلیون دلار کمپرسورهایی از شرکت آمریکایی هاودن CKD در جمهوری چک را بخرد، در حالی که این کمپرسورها دارای کاربردی دوگانه بودند، یعنی هم در تجهیزات هسته‌ای و هم غیر هسته‌ای قابلیت استفاده داشتند. در این گزارش آمده که شرکت تولید و حمل این سفارش به منظور مخفی کردن مبدع و مقصد محموله و دور زدن کنترل‌های صادراتی و تحریم‌ها مدارک تقلبی ارائه کرده بود. رویترز میگوید بخشی از مکتوبی را دیده است که در گزارش تازه مجمع کارشناسان کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده است. اولی هاینونن، سربازرس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است که این کمپرسورها می‌توانند در استخراج اورانیوم غنی شده از آبشارهای تأسیسات به کار بیایند و به ویژه در مورد غنی‌سازی بالا مانند غنی‌سازی 20% سودمند هستند. این در حالی است که ایران غنی‌سازی 20% خود را بر پایه توافق ژنو متوقف کرده است. همزمان یک مقام رسمی دولت جمهوری چک و یک دیپلمات غربی که در جریان جزئیات این ماجرا هستند تایید کردند که ایران تلاش کرده است این محموله را بخرد و مقام‌های چک جلوی آن را گرفتند. به گزارش رویترز، شرکت هاودن CKD در پراگ و اعضای هیئت ایران در سازمان ملل هیچ یک حاضر به ارائه توضیح درباره این گزارش نشدند.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا نگاهی داشت به گزارش خبرگزاری رویترز فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.